ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تجمعات اعتراضی در دانشگاه‌های ایران روز دوشنبه ادامه یافت. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در هفته جاری آغاز می‌شود. علی کریمی از تهدید خود و خانواده اش خبر داد. گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده حاکی از تداوم تجمعات اعتراضی در روز دوشنبه در دانشگاه‌های ایران از جمله در تهران، مشهد، اصفهان و همدان است. از جمله در دانشگاه خواجه نصیر دانشجویان معترض صحبت‌های علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت را که برای سخنرانی به این دانشگاه رفته بود بارها قطع کردند. همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده دانشجویان دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی ساعاتی تحسن کردند. دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان نیز دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشکده مهندسی دانشگاه چمران اهواز هم روز دوشنبه شاهد تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت هم در مقابل سلف مرکزی دست به تجمع زدند. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه از رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای در این باره گفت کیفرخواست بسیاری از بازداشت شدگان به دادگاه ارسال شده و رسیدگی به پرونده آنها در محاکم قضایی تهران و برخی استان‌ها در هفته جاری شروع می‌شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تهدید دوباره معترضان گفت بازداشت شدگانی که با عناصر بیگانه مرتبط بودند طبق قانون مجازات خواهند شد و مجازات آنان را بازدارنده توصیف کرد. سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته تأیید کرد بازداشت شدگان اعتراضات جاری در ایران مورد ضرب و جرح، توهین و شکنجه قرار گرفتند و در مکانهایی غیر از بازداشتگاه‌های رسمی نگهداری می‌شوند. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران که در اعتراضات اخیر از معترضان حمایت کرده روز دوشنبه در توییتی تایید کرد که خود و خانواده‌اش از طرق مختلف تهدید شدند. علی کریمی در توییت خود با قدردانی از مردم ایران آورده است من و خانواده‌ام از طرق مختلف تهدید شدیم و می‌شویم ولی نه از طریق تماس مستقیم. این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران همچنین به طور تلویحی به برخی گزارش‌ها درباره تلاش برای روبودن او در امارات متحده عربی واکنش نشان داد. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه گزارش دادند که مهران مدیری بازیگر تلویزیون و سینما در سفر اخیر خود به امارات در عملیات نافرجام نیروهای امنیتی برای روبودن علی کریمی دست داشته است. رادیو فردا صحت و سقم این خبر را هنوز نمی‌تواند تایید کند. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه از صدور قرار مجرمیت برای 315 تن از بازداشت شدگان اعتراضات جاری در پایتخت خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی صالحی افزوده که 4 نفر از این معترضان به محاربه متهم شدند. بر اساس قانون مجازات اسلامی حکم افرادی که به محاربه محکوم می شوند اعدام است. دادستان تهران اتهام معترضان بازداشت شده را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی عنوان کرده و گفته که پرونده متهمان به دادگاه ارسال شده. مقام های جمهوری اسلامی برای برخورد با معترضان و صدور احکام شدید علیه آنها همواره به این اتهام های کلی متوسل می شوند. جمعی از دانشگاهیان در نامه‌ای خطاب به عباس مسجدی آرانی رئیس پزشکی قانونی ایران ضمن اعتراض به سکوت او در قبال رخدادهای 6 هفته گذشته از جمله سرکوب معترضان و دانشجویان، ارزیابی تخصصی پزشکی قانونی درباره قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را همردیف گزارش‌های یاوه صدا و سیما و مایه بی‌آبرویی این سازمان خواندند. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، از ابعاد گوناگون این مسئله پرسیدم. محمد کاظم عطاری.
این نامه نشون دهنده این هست که واقعا پزشکی قانونی و نهادهایی که وابسته به دولت هستند چقدر تخلفات واضح و آشکار و در عین حال پایمال کردن حقوق اولیه افراد رو دارند، که به هر حال این دانشگاهیان و قبلش دیدیم پزشکان در مشهد و یا متخصصین مغز اعصاب، همه اینها با نام و نشان خودشون رو در خطر انداختن و این ریسک رو پذیرفتن که ممکنه براشون این اعتراضات مخاطراتی داشته باشه. علارغم این شجاعانه اومدن و جلو این تخلفات و این تضییع حقوق مردم رو جلوش رو وایستادن و اشارات خیلی خوبی هم داشتن. از یک طرف اشاره به این که واقعا پزشکی قانونی به جای این که بخواد مسائل رو روشن بکنه و نهادی باشه برای اینکه علت ضرب الجرح، علت فوت افراد و بقیه رو روشن بکنه، تبدیل به بلندگویی شده برای پروپاگاندای حکومت و در واقع هیچ اختیاری از خودش نداره و تنها اسم پزشکی قانونی رو یدک میکشه. نکته دیگه‌ای که در این نامه بهش اشاره شده بود و بسیار هم مهم هست این هست که اشاره شده به موضوع فوت خانم مهسا امینی، که اگرچه اونها پزشکی قانونی به دنبال اون حرف‌های یاوه دولتی ها که گفتن این مسئله ربطی به ضرب و جرح در ون یا در گشت ارشاد نداشته، اما در عین حال پزشکی قانونی خودش تایید کرده که این در اثر فشارهایی بوده که در گشت ارشاد وارد شده به خانم مهسا امینی، و این نشون میده که واقعا چقدر اگر هم حتی ضرب و جرح و مسائل فیزیکی نباشه، چقدر فشارهای امنیتی و روحیه دشخیمی اینها و این سرکوبگران بالا هست که با این شکل حتی میتونه فشارهای روحی باعث مرگ این افراد بشه، و این هست که پزشکی قانونی هم در متن خودش بهش اشاره کرده و در اعتراض این افراد هم این مورد آورده شده که واقعا این فشارهای روحی و حالت دشخیمانهی که اینها دارن و سبوزیتی که دارن چقدر حتی باعث این فشارها میشه که میتونه منجر به مرگ بشه. همه اینها مواردی هست که اینها شجاعانه برشمردن، تضییع حقوق مردمی هست که الان در خیابانها یا در جاهای دیگه سلاحی بجز اعتراض ندارن و اونها با اشد شرایط دارن هم از تفنگ و فشنگ استفاده میکنن، هم از نهادهای زیر دستشون مثل پزشکی قانونی که الان دیگه تقریبا اون وضعیت خودش رو و اون مقبولیت خودش رو در بین جامعه علمی از دست داده و میدونن جز بلندگویی برای حکومت چیز دیگه بیشتر نیست.
قبل از انتشار این نامه مصاحبه‌ای با آقای امجد امینی پدر مهسا منتشر شده بود که در اون مصاحبه نحوه برخورد مقام‌های سازمان پزشکی قانونی با پرونده جان باختن دخترش رو شرح داده بود. بنابر اظهارات آقای امینی، معاون پزشکی قانونی در پاسخ به درخواستش مبنی بر اینکه حقیقت رو در مورد جان باختن دخترش بنویسه گفته بود اون چیزی رو مینویسه که به صلاح مملکت باشه. یعنی تحت لفظی در واقع خودشون هم اعتراف میکنن که وقتی گزارشی رو مینویسن واقعیت و حقیقتی که رخ داده مد نظرشون نیست، بلکه اون چیزی که به زعم اونها صلاح مملکت و کاستن از این خشم مردم هست مد نظرشون قرار خواهد گرفت. در این زمینه نظر شما چیه؟
بله، دقیقاً در مورد مرگ خانم مهسا امینی این بسیار واضح هست، هم شواهدی که در افرادی که حضور داشتن در صحنه، هم عکس‌های رادیولوژی که قبلاً و ام‌آرآی و سی‌تی اسکنی که منتشر شده بود، همه اینها نشان از این مورد بود. و پدر خانم مهسا امینی هم دقیقاً اصرار ایشون بر این بود که شما شفافیت داشته باشید و واقعیات رو بیان بکنید، چیز بیشتر ایشون درخواست نکرده بود. و می‌بینیم که متاسفانه اینقدر در این مملکت و در سطح سران و تصمیم گیران بلبشو است که هر کسی به خودش اجازه میده که بگه من صلاح میدونم این کار رو انجام بدم، در صورتی که صلاح یک کشور همیشه شفاف سازی و واقعیات و برخورد با واقعیات است. وقتی که قرار بر این باشه که هر کسی در هر رده‌ای تصمیم بر این بگیره که من صلاح رو در این میدونم، اون یکی صلاح رو در این میدونه، همین میشه که همین هرج و مرج میشه که اصلا به هیچ عنوان در شرایطی که ما حداقل داریم باهاش صحبت میکنیم، شرایط پزشکی هیچگاه پیروی از اون حقوق اولیه و دفاع از حقوق اولیه مجروحان و مصدومان نداره و به علاوه این که مانع این میشه که حقیقت بیان بشه و اینها هست که افرادی مثل معاون پزشکی قانونی یا بقیه به خودشون اجازه میدن که علناً بگم که ما واقعیات رو نمی‌نویسیم و اون چیزی که به صلاح است که منظورشون اون چیزی که به اونها امر کردن رو باید بنویسن و این نتیجهش این میشه که واقعاً مردم به جایی میرسن که میبینن این شرایط دیگه قابل اصلاح نیست و نیاز به جایگزین داره.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری. اما با اهدای جایزه صلح ناشران آلمان به یک نویسنده و شاعر اوکراینی، 74مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت به کار خود پایان داد. در این نمایشگاه بیش از 4000 ناشر از 95 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتالشان را ارائه و بیش از 180,000 تن هم از این رویداد بزرگ فرهنگی دیدن کردند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهر رام میریان.
با شعار سگانه ترجمه، انتقال و تحول، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت پس از 2 سال اعمال محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا، چهارشنبه هفته پیش بدون هیچ محدودیتی به صورت حضوری شروع به کار کرد. یورگن بوس، مدیر نمایشگاه کتاب، دیروز گفت در اون مایه اکثر کتاب‌های ارائه شده سیاسی بوده. در کنار حضور بیش از 4000 ناشر و غرفه‌دار از 95 کشور دنیا، بیش از 1800 برنامه سخنرانی و معرفی کتاب هم از سوی نویسندگان، شاعران و مترجمان بین‌المللی در سالن‌های متعدد نمایشگاه فرانکفورت برگزار شد. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در این مناظره‌ها، سخنرانی‌ها و خوانش کتاب به موضوعهایی مانند جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، تحولات کنونی ایران، مقصود جنبش اعتراضی زن، زندگی و آزادی و همچنین وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار گرفت. در واکنش به تهاجم روسیه به اوکراین، نمایشگاه کتاب فرانکفورت ناشران روسی را از شرکت در این رویداد فرهنگی منع کرد. ولی حضور ناشران اوکراینی در این نمایشگاه بسیار پررنگ بود و آنها در غرفه بزرگی آثار چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. افزون بر این، رئیس جمهور اوکراین زلنسکی هم از طریق مجازی پیامی به نمایشگاه فرانکفورت ارسال کرد و در آن با اشاره به وضعیت جبهه‌های جنگ در کشورش به روسیه و ایران هم اشاره کرد و گفت این دو کشور به جای صدور فرهنگ مرگ صادر می کنند. از طرفی خانم اولنا زلنسکا، همسر آقای زلنسکی، هم شخصا در نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کرد و به خبرنگاران گفت برای التیام زخم‌ها حمایت از طرح و پروژه کتاب را برای کودکانی که به دلیل جنگ از اوکراین فرار کرده اند بر عهده گرفته. از طرفی انجمن قلم آلمان هم در برلین برنامه زیر عنوان ایران به کدام سو تدارک دید که در آن شماری از سخنرانان از جمله امید نوریپور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، درباره جنبش زن، زندگی و آزادی شرکت داشتند. 3 روز مانده به گشایش نمایشگاه جهانی کتاب فرانکفورت، جمهوری اسلامی اعلام کرد چون غرفه همیشگیش امسال به سالن فرعی دیگری انتقال یافته، از شرکت در این نمایشگاه خودداری می‌کند. در این میان اما فعالانی که پیگیر این قضیه هستند گفتند در واقع این مسئولان نمایشگاه کتاب بودند که ضمن همبستگی با جنبش کنونی ایران تصمیم به حذف جمهوری اسلامی گرفتند. 74مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت شامگاه یکشنبه با اهدای جایزه صلح ناشران آلمان به یک نویسنده، شاعر، مترجم و آهنگساز اوکراینی به نام سرهی ژادان به کار خود پایان داد. ارزش مادی این جایزه 25000 یورو است و 7 سال پیش هم نوید کرمانی، خاورشناس ایرانی آلمانی، برنده این جایزه شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.